حالا زمیت را به نرمی شکافت و کنار جوچی روبروی ساربان پیر قرار گرفت. خوش آمدی پدر، خسته نباشی، از کجا میایی؟
از خوش اومدت ممنونم پسرم، از گومیشان میام. عجب، راه خیلی دوری را اومدی، اینجا چه کار داری؟
برای پلاز اوجای داماد 6 شتر پیشکشی آوردم، اقشام فرستاده.
من پلاز هستم پدر، حتما خیلی خسته هستی، بیا توی چادر من بنشین و خستگی دار کن.
جوچی گفت پلاز، گوکلان ها حق ندارن پاشون رو توی این چه برون بگذارن، این رو همه میدونن.
پلاز آرام گفت
او به چادر من میاد جوچی، و فردا صبح زود هم از اینجا میره، کاری به کار شما نداره.
ساربان گفت
پلاز خان، این شترها رو بگیر و بگذار از همینجا برگردم.
نه، تو باید سر سفره من بنشینی.
جوچی صدایش را بلند کرد پلاز،
او حق نداره پاشو توی هیچ کدوم از چادرهای این چه برون بگذاره، هیچ کدوم.
پلاز ملایم و مسلط جواب داد وقتی من اجازه دادم و پاش رو توی چادر من گذاشت، حقشو هم پیدا میکنه. مهمان نه گوکلانه نه یموته، نه فارس نه ترکمنه، مهمان حبیب خداست فقط.
ما مهمان دعوت نکردیم پلاز، اگر میخوای این غریب زنده بمونه از همینجا برش گردون و شترهاش هم بش پس بده.
پلاز باز هم کوشید که مسلط باشد. تو مرد خیلی احمقی هستی جوچی که این حرفا رو میزنی. این شترها و بار اونها را عموی من فرستاده برای عروسی من و دختر ای دغدی. تو این وسط چه کاری که میگی پیشکش عمومون رو نباید قبول کنم؟
من از طرف اینها حرف میزنم که مردم این چه برونن و تشنه خون گوکلنها.
پلاز پوزخندی زد. اما من آی دغدی پسر شیاماغ و دامادش پلاز رو با شما نمی بینم. تاریسخلا، دردی محمد و بویان میش هم اینجا نیستن. حتی یاشولی آیدین هم با شما همراه نیست. اگر آی دغدی و پسرش بیان و بگن که باید این شترها را برگردونم، من حرفشون رو قبول می کنم. اما حالا نجوچی، این مرد مهمان منه و این شترها مال من.
جوچی کمی عقب کشید، راه دستش را باز کرد و گفت پس تو شترهای گوکلنها را قبول میکنی ها؟
البته، و این غریبه ها را هم به چادرت میبری؟
حتما. دست جوچی ناگهان با سرعت بسیار بالا رفت، با داس و داس در فضا برقی زد و در مسیر فرود قرار گرفت، فرود بر فرق ساربان پیر. اما در همین دم صدای تیری برخاست و دست با داس روی هوا ماند. داس آهسته آهسته از دست جدا شد و پیش پای ساربان پیر بر زمین افتاد و دست به همان آهستگی از پی داس فرود آمد. جوچی کمر خم کرد، زانو زد و با صورت روی داس افتاد. این چه برونی ها یک قدم عقب نشستند و نگاه کردند به جوچی که انگار سایه جوچی بود روی خاک، و نگاه کردند به آتمیش که هنوز دود از سر لولی تفنگش بیرون می آمد. ترکمنها اینجور تیر انداختن را دوست داشتند. آتمیش قلب جوچی را از کنار شانه راست پلاز و از کنار شانه چپ ساربان زده بود. این طور زدن هیچ آسان نبود. اگر کمی دستش لرزیده بود، شانه پلاز یا قلب ساربان را سوراخ کرده بود. پلاز سر بلند کرد و آتمیش را سوار بر اسب سفیدش دید. ترکمنها شاید فکر هجوم داشتند، اما نگاهشان از روی آتمیش که تفنگ خالی در دستش و لبخند بر لبش مانده بود چرخید و به طرف چادر پلاز که از پشت آن ارپاچی با اسب تفنگش جلو می آمد. آتمیش لبخند بر لب و آسوده ظاهر تفنگ را پایین آورد تا توی آن باروت و چهار پاره بریزد و ارپاچی جمعیت عقب نشسته را خیره نگاه می کرد. صدای نرم سم اسبی بر خاک از قفای این چه برونی ها. سرها به عقب چرخید. کار از شوخی گذشته بود. یک تفنگ کش دیگر، این یمق آی دغدی بود با تفنگ آماده به اسبش. یمق با نگاه جوان غمگین و مهربانش با ارپاچی نگریست، سری تکان داد و محو لبخندی زد چشمان شفاف ساربان، چشمان ناسودی پلاز و نگاه بهت زدی این چه برونی ها. آتمیش همچنان که مشغول بود سکوت معطل را با صدای بلندش شکست. آسیلان، نعش دامادت را بردار از اینجا ببر. او میخواست یک مهمان پیر و غریب و خسته را بکشد، مهمانی که حتی یک خنجر کند هم با خودش ندارد و مهمان خاندان اوجاهاست. ساربان چنان که گویی هیچ حادثی اتفاق نیفتاده رو به جانب پلاس گرداند و به سادگی گفت: من باید نمازم را بخونم پلاس خان، خیلی دیر شده. زنی پای درخت مقدس گریه می کرد. کمی دورتر آسیلان دست بر سینه ایستاده بود و با چشمان بسته دهان بسته با درخت مقدس سخن می گفت. صورت یشلی آیدین در متن غروب خونین پیش می آمد و آمد تا پشت سر آسیلان. خدا به تو صبر بده آسیلان، قدرت بهتر از صبره، دعا کن که خدا به من قدرت بده یشلی. من این کار رو می کنم اما حرفم رو قبول کن، خطا از دامادت بود. یشلی، تو هم با اوجاها هستی؟ هیچ وقت. پس از اونها می ترسی؟ تو هم مثل من از اونها می ترسی؟ هیچ وقت. من اوجاها را نفرین کردم، با صدای بلند هم نفرین کردم. یک روز آلنی را وادار می کنم که پای همین درخت مقدس زانو بزنه و توبه کنه. مطمئن باش آسیلان که من گردن کلوفترین اوجاها، یعنی همق اویلر را هم به خاک می کشم. اما اینها به ساربان گوکلانی چه مربوط؟ تو می خوای پای گوکلانها به اینجا باز بشه؟ من نمیخوام یک گوکلانی از کنار این چه برو بیرون بگذره، اما هر کاری راهی داره آسیلان، و آنچه دامادت کرد درست نبود. در آستانه شب آق اویلر هنوز هم بالای تپه نشسته بود و خیره به درون تاریکی ها چشم دوخته بود. او با نگاه فرسودش شب را زیر رو میکرد. آق اویلر صدای سم اسبی را از دور دست شنید، همچون پرندهی در خود فرو رفته و ترسیده از صدا سرک کشید. نه، این صدای سم اسب آلنی نیست، این صدایی است از اینچه برون میاد و خبرهای بد میاره. صدا نزدیک شد و از تپه بالا آمد. سلام پدر. سلام پالاز، حال تازه عروسمون چطوره؟ بد نیست، اینجا سرد پدر، چرا پوستین بر نداشتی؟ حرفتو بزن پالاز، من که بچه نیستم. از اینچه برون صدای تیر اومد، وقت نماز، باز چه خبر شده؟ آتمیش جوچی داماد آسیلان رو کشته. خب همین؟ همین؟ بله پدر. و کسی آتمیش رو نکشت؟ نه، تنها بود. کی؟ آتمیش یا جوچی؟ هر دو. با جوچی شاید 70 نفر بودن. آتمیش؟ آرپاچی و یماغ با او بودن. یماغ پسر آیدوغدی؟ بله پدر. عجب، پس کار به جنگ تن به تن کشیده ها؟ بله پدر، و همه این مصیبت ها ریشه در سفر آلنی داره. اگر کار به جایی کارش به جایی رسیده که به درد بخوره، برش گردون. آلنی رو برگردونم؟ چه حرف ها میزنی مرد، آلنی خودش به وقت برمیگرده، کمی صبر داشته باش. یک شب صدای چرخ های میدونم آقایلر، تو مدت هاست که جز این صدا صدایی نمیشنوی. پرت و پلا میگی پلاز، من صدای تیر رو هم شنیدم، صدای تو رو هم شنیدم که گفتی اینجا سرد، حال اون که سرما را با خودت آورده بودی. من همه صداها رو میشنوم، اما فقط منتظر یک صدا هستم، صدای چرخهای گاری آلنی. و اینکه چه مقدار خون باید به خاطر این صدا ریخته بشه مهم نیست. نه پلاز، اینها که سن سالی ازشون گذشته ثابت کردن که چیزی نیستن و به دردی هم نمیخورن. اما بچه ها برای من اهمیت دارن، خیلی اهمیت دارن. من فقط دلم نمیخواد که یک قطره خون از دماغ یک بچه بریزه، میفهمی؟ حالا بگذار بزرگترها هم دیگر رو پاره پاره کنن، من دیگه اهمیتی نمیدم. حتی اگر یکی از این بزرگا آتمیش باشه؟ آقایلر سری به تأسف تکان داد و بعد با انگوش چند ضربه به پیشانی خود زد و گفت: آتمیش، هی او اینجاش نوشته که چه به روزش میاد. نه تو میتونی سر نوشته آتمیش رو عوض کنی، نه من و نه هیچ کسی دیگه. ساربان پیر تک و تنها با کوله‌بار کوچک میرفت
که بار دیگر پسر که چوپان او را دید و شگفت زده به سویش دوید. سلام پدر، تو هنوز زنده ای؟
سلام پسرم، میبینی که زندم، خیلی هم زنده تر از دیروز. دیشب هم نمازم را توی چادر پلازوجا خوندم.
پس حال روز این چه برونی ها باید خیلی خراب باشه.
نه اتفاقا برعکس، من مرتر از این چه برونی ها کم دیدم. دیگه توی گومیشان و اون طرف ها از اینجور مردانگی ها پیدا نمیشه. اونها دیروز غروب یک نفر رو به خاطر من کشتن و بعد هم خندیدن. میدونی پسرم، ما گوکلانی ها خیلی سر به زیر و خوش اخلاق شدیم.
اما تو دیروز به من گفتی اگر از نیمه راه برگردی پسرها تو را میکشند.
من فقط دلم میخواست این کار رو بکنن، جدی بکنن. جدی که نگفتم پسر جون.
با وجود این بر نگشتی؟
خب معلومه، آخر من مال روزگار قدیمم. من به آقشام قول داده بودم که شترها رو به پالاس خان برسونم. حالا دیگه اگر من رو با تیر بزنن هم اوقاتم تلخ نمیشه. ببینم کمی آب به من میدی که توی کوزم بریزم؟
البته که میدم. پسر که چوپان دوید تا آب بیاورد. آسیلان تفنگش را سر دست آورد و قراول رفت. فصل هفتم. آتش بدون دود نمی شود. آسیلان که خف کرده بود داخل آغل تابستانی و لولی تفنگ را نشانده بود روی پرچین که مبادا دستش بلرزد و تیرش به خطا رود، انگشت روی ماشه گذاشت و سینه ساربان پیر را سر مگسک آورد. اما در همین لحظه فریادی او را به سختی تکان داد.
آسیلان! ماشه از پی تکان کشیده شد و صدای تیر در صحرا پیچید، اما دیگر هدفی در میان نبود.
آسیلان چرخید به عقب و آتمیش را تفنگ در دست در چند قدمی خود دید. با همان لبخند مسخره کننده ی آزارنده، ساربان با کوزی آب میخ کوب شده بود.
آسیلان، این دفعه آخریه که به تو رحم میکنم. اگر یک بار دیگه روی دوستان اوجاها دست بلند کنی، چه بزنی چه نزنی، زندگی تو با آتش میکشم و تنتو سوراخ سوراخ میکنم.
آسیلان می لرزید و نگاه می کرد. شنیدی چه گفتم آسیلان؟ آسیلان سرش را به معنای آری تکان داد. آتمیش فریاد کشید. با دهانت جواب بده، نه با سرت.
بله شنیدم. بگو که چه شنیدی. جلوی چشم این چوپان جوان بگو. اگر با دوستان اوجاها به جنگم، چادرم آتیش می زنی و خودمو می کشی. حالا برو پی کارت، برو یک گوشت بشین، تفنگتو پر کن و ما و باز هم منتظر بمون. یلا.
آسیلان برخاست، گرچه کمرش از ترس راست نمی شد، و شروع کرد به دویدن به جانب اینچه برون. آتمیش زمانی کوتاه به آسیلان فراری نگاه کرد و بعد به سوی پالتای ساربان رفت. پالتا لبخند زد و آتمیش نیز. پسر که چوپان در رویای خود لحظه آتمیش را داشت. پالتای ساربان کمی آب به درون کوزش ریخت، کوزه را در کوله گذاشت، کوله را بر دوش انداخت و بعد گفت:
دستت درد نکنه پسر جان، اما حرفی به تو میزنم که شاید خوشت نیاد. اینقدر از این تفنگ استفاده نکن، عاقبت بی حرمتش میکنی. تو باید میگذاشتی منو بزنه، خون در مقابل خون، چرا نگذاشتی؟
آتمیش در اندیشه پالتا را نگاه کرد. پالتا به راه افتاد و نگاه غمزده ی آتمیش او را بدرقه کرد. هنوز چیزی به راستی تغییر نکرده بود، چیزی در آستانه ی تغییر بود. این چه برون تن داده بود به سکوت پردوام، زمزمه های پنهان و گهگاه صدای گرگهی بلند. این چه برون به کاویدنی خاموش در درون خود پرداخته بود. اعتراض به شکسته شدن یک عادت دیرپا، عادت بسته بودن درها و منع ورود و منع خروج، شکل فریاد نداشت، در نگاه بود و رفتار، پشت کردن و سلام نکردن، نخندیدن و نخواستن. مرال از خود می پرسید در این چه برون چه خبر شده؟ آیا همه چیز به شوهر من آلنی مربوطه؟ آیا اگر آلنی به سفر نمی رفت هیچ اتفاقی نمی افتاد؟ و جوچی ناگهان به دست آتمیش کشته نمی شد و عروسی پلاز و کعبه اونطور در سکوت و درد نمی گذشت؟ دردمندان همچنان به زیارت درخت مقدس می آمدند و یاشولی آیدین ایشان را دعا می کرد. بچه ها همچنان در میدان اینچبرون بازی می کردند، گرچه تعدادشان انقدر کم شده بود که مجبور بودند برای بازی های گروهی یارانی در دل داشته باشند و یک نفر را دو نفر حساب کنند. و آتمیش بیله کرده بود برای خریدن تفنگ های تازه و انباشتن باروت و چاشنی و چارپاره. و زمان به کدورت و کندی می گذشت. مارال دلش می خواست درباره همه چیز از آقایلر بپرسد و جواب های قانع کننده بشنود، چرا که پدرش دردی محمد اصلا با او حرف نمی زد، اما سوال کردن از آقایلر هم کار آسانی نبود. برای مارال شگفت‌انگیز این بود که یموت‌ها انقدر که در مقابل سفر آلنی حساسیت نشان می دادند، در برابر هجوم تفنگچی‌های بددهان اداره املاک سلطنتی خشم و نفرت بروز نمی دادند. آلنی بعدها که به تحلیل این ماجرا پرداخت، به اختصار برای مارال نوشت: مارال، ما از دوستانمان توقع دوستی داریم و الا از دشمن انتظاری جز دشمنی نمی رود و همین امر نشان می دهد طور که منها ما را دشمن تلقی نمی کنند، دوست بد می دانند. و روزی که ثابت کنیم هرگز بد نبوده ایم و بد نکرده ایم، این کینه چون خاکستر در برابر تند باد پاییزی در لحظه ناپدید خواهد شد. پس بگذار دلهای آنها نسبت به همه کسانی که هنوز در عمل اثبات دوستی نکردن سرشار از کینه باشد. این کینه عزیز است مارال. شب صحرا شب خدایان است، وسیع و مسلط، انبوهی از سکوت ملموس صدای فروتن حشرات شب را فرو می‌بلد، چنان که نه انگار صدایی هست و نه انگار که آبری و آوازی. شکستن سکوت شبانی صحرا حنجری خدایان و فریادی از جمیع افلاک می خواهد. شب صحرا پرسش انگیز است و کم جواب، و دیر وقت شب بود که یماق به چادر خود می رفت. با باری از پرسش های بی جواب مانده سر به درون داشت و غرق در هزار اندیشه بود که ناگهان صدای آی دغدی را شنید به آهستگی و خشونت: یماق، بیا از اسبت پایین. یماق از اسب فرود آمد. او بیمناک بود و هنوز مطیع. سلام پدر، شبت بخیر، چرا اینجا ایستادی؟ من از تو سوال میکنم، نه تو از من. دیشب تو طرف کی بودی؟ جوچی یا آتمیش؟ منظورت از دیشب دیروز وقت غروبه، نه؟ مسخرگی نکن، جوابم رو بده. من که رسیدم دیگه جوچی وجود نداشت، کشته شده بود. تو طرف کی بودی؟ آتمیش پدر، این که پرسیدن نداره. اگر اونها آتمیش رو میزدن تو با اونها در میافتادی؟ البته، اما هیچ کس دل اون رو نداشت که روی آتمیش دست بلند کنه. چرا؟ چون تو و اون آرپاچین نوکر صفت مسلح پشت آتمیش ایستاده بودین؟ یعنی تو به اونجا رفته بودی با تفنگ پر به خاطر کسی که سواره با لگدش تفنگ از دست من در میاره و من فوش میده؟ دست در برابر دست، هنوز هم همه شما همینو میگید. آتمیش سخت زد اما بد نزد پدر. آتمیش به تو جواب داد و خیلی هم قشنگ جواب داد. اما دیروز من به خاطر آتمیش اونجا نرفته بودم، به خاطر پلاز رفته بودم که داماد توه و بی اسلحه جلوی 100 نفر ایستاده بود و در این کار گناهی نیست. تو یماق، احمق‌تر از اونی که با تو بحث کنم. فقط گوش کن که چه میگم. اوجاها کارشون تمومه، تو از همه چیز خبر نداری. دیر یا زود نعشه همشون رو میبینی که وسط صحرا افتاده و هیچ کس اونها را از زمین بر نمیداره. دنبال اونها رفتن دنبال مرگ رفتنه. من دنبال اونها نیستم پدر، در کنار اونها هستم و با اونها. این خیلی فرق میکنه. از این گذشته، تو مطمئن باش پدر که هیچ کس در این چوبرون
و در تمام سرزمین یموت جرأت نمیکنه روی اوجاها دست بلند کنه. تا آیدغدی ها و تاری سخله ها برای خودشون کسی نشدن، اوجاها تکیگاه صحرا هستن. من از تو قضاوت نخواستم پسر، دهنت به من و حرفمو بشنو. بعد از این اگر ببینمت که با آتمیش یا پالاز یا هر اوجای دیگه همراه شدی یا طرف اونها را گرفتی، خودم میکشمت تا خفت کشته شدن رو به دست یکی یموت دیگه تحمل نکنم. پس تفنگت همیشه پر نگه دار آیدغدی، همین روزها منو در کنار دامادت میبینی. یماق به آرامی سوار شد، به گونه ای فرصت دهنده سر اسبش را گرداند و چهار نعل به درون تاریکی شب رفت و از درون تاریکی فریاد زد: من دیگه به چادر تو بر نمیگردم مگر اینکه تو از سر حرفت برگردی. شب صحرا شب خدایان است، وسیع و مسلط. انبوهی از سکوت ملموس صدای فروتن حشرات شب را فرو می‌بلعد، چنان که نه انگار صدایی هست و نه انگار که آبری، آوازی و اسبی که چهار نعل می‌تازد. یماق غرق در هزار اندیشه به سوی چادر صحرایی آتمیش تنها می‌رفت که ناگهان صدایی از درون تاریکی او را به ایستادن واداشت. آهای پسر آیدغدی، حالا که تنها هستی و بی تفنگ، باز هم مثل دیروز دل جرأت اون را داری که روبروی همسایه هات بیستی و با اونها بخندی؟ یماق در ذهن خود کاوید تا شاید صدا را بشناسد و صاحب صدا را. من به هیچ کس نخندیدم، اما دل جرأتم فرقی نکرده، اگر داشتم حالا هم دارم. میدونی که کشتن چقدر برای ما آسونه پسر آیدغدی؟ کشتن من آسونه، اما نه برای آدم های بزدلی مثل شما. اگر جرأت کشتن داشتید، جرأت اون را هم داشتید که خودتون رو نشون بدید. شما باج گرفتید که تهدید کنید، باج نگرفتید که بکشید. و کسی که از توی تاریکی تهدید میکنه مثل سگی که از توی تاریکی برای یک گرگ زوزه میکشه. شنیدید؟ صدای کشیدن چخماق. یماق هنوز در جستجوی صاحبان صداها بود. ایستادم که بزنید، اگر نزنید ترک من بدنام کن هستید، نه ترک من. سکوت. نوکرها بزنید. یماق دلش تشنه شنیدن بود، اما صدا به صاحب صدا فاصله ای نیست. یماق تمام مکالماتش را با این چه برونی ها در ذهن می فشرد. پسر آیدغدی، به تو مهلت میدیم، جوانی و جاهل، نوکری آتمیش رو میکنی که باور کردی آدم کشی کار آسونیه. تو راست گفتی، اگر آدم کشتن برای آتمیش دیوونه به نوکرهاش آسون باشه، برای ما نیست. از پشت زدن و از تاریکی زدن کار نامرد هاست. برای همین هم ما به تو مهلت میدیم، فکرهات تو بکن، یا با ما باش یا بدون که دیر یا زود مجبور میشی سرتو برای آیدغدی بفرستی. مجبور میشیم که سرتو برای آیدغدی بفرستیم. اتفاقا پدر من هم منتظر همینه. یماق اسب را از جا کند، دیگر حرفی نداشت. آتمیش. بله یماق، بیا تو. یماق وارد چادر آتمیش شد و به محض ورود چشمش به ردیف تفنگ ها افتاد و دو تفنگ که اوراق شده بود پیش روی آتمیش. آتمیش نشان داد که سخت سرگرم سوار کردن یک تفنگ حسن موسایی قدیمی است و چنان گرفتار است که حتی آمدن یماق هم در آن وقت شب برایش مسئله نیست. سلام، خوش آمدی، بشین. سلام، چه خبر آتمیش؟ به جنگ کفار میخوای بری؟ جنگ که هست، حالا کدوم طرف کافره خدا میدونه. فعلا که هر دو طرف ادعای مسلمونی میکنن. بشین، سه تا تفنگ دیگه هم همین روزها از گنبد میارم. برای چند تا تفنگ کش؟ یکی، فقط یکی، مثل گالانوجا میزنم دیگه، وقتی برای پر کردن تفنگ خالی نیست. دو طرف به رگ میزنن و مهلت هم نمیدن. اگر حتی برای یک لحظه تفنگ خالی در دستت بمونه، بازی رو برای همیشه باختی. آقایلر میدونه؟ آقایلر؟ کدوم آقایلر؟ ما که دیگه آقایلر نداریم.
هر کی هر کیه. جدی میگم آتمیش، من از پدرت حرف میزنم. آتمیش که سرگرم سوار کردن لوله بر قنداق بود اینطور نشان داد که سوال را نشنیده است. مدت هاست که از این تفنگ ها استفاده نشده، زنگ لوله را خورده، خطرناکه، اگر زیادی باروت بریزیم لوله میتره، که اگر کم بریزیم گلوله به دشمن فراری بزدل نمیرسه. گرفتاری عجیبی ها واقعا. جواب من چه شد؟ چه پرسیدی؟ میدونی؟ دوباره نمیپرسم. آه، پدرم خبر داره یا نه؟ بله. یا ما قرار من با پدرم و با پلاز اینه که به کار هم دیگه کاری نداشته باشیم، هر کسی به راه خودش بره، بدون مشورت با دیگران تصمیم بگیره. این هم راه منه. سوالت جواب دادم؟ آتمیش به خونسردی کارش را ادامه داد. یماق نشست و به درآوردن چاروق از پا مشغول شد. آتمیش زیر چشمی نگاهی کرد و دانست که یماق مندنیست و دلش شاد شد. آتمیش نیز شبها تنها نشینی بود که تنهایی را دوست نداشت. از بی کسی است که انسان تنهایی را تحمل می کند و از زور پیسی است که به تنهایی خود افتخار می کند. انسان در جمع انسان است و در تفرد حتی اگر بسیار عظیم باشد درخت مقدس. یماق مجبور بود که مسئله اش را با آتمیش در میان بگذارد، به خصوص از آن جهت که می دانست این مسئله آتمیش تنها را بسیار شاد خواهد کرد. من از آقای دغدی جدا شدم. دیگر بی‌اعتنایی برای آتمیش ممکن نبود. تفنگ را بر زمین گذاشت و پرسید یعنی چه؟ امشب راه چادر را به من بست و گفت که یا علیه اوجاها باش، بله، یا میکشمت. ها، پسرکشی، خیلی وقته که نداشتیم. من خیال میکردم که دیگه این حرفا تمام شده. پس تو هم اومدی توی این صفحه کوچک اوجاها، نه؟ من نه علیه این چه برونم نه علیه اوجاها، با هیچ کسی هم جنگی ندارم. خیال میکنی وقتی طرف یکی بودی علیه اون یکی هستی، چاره ای نداری، اینجا زندگی میکنی پهلوی من، نه؟ نمیدونم، از تو خواهش میکنم که اینجا بمونی. یماق، خیلی خوشحال میشم، به هیچ وقت هم از تو نمیخوام که کنار من تفنگ بکشی و نمیخوام به روی پدرت دست بلند کنی. فعلا که اینجام، چون جای دیگه ای ندارم. به چادر اون عروس و دامادم که نمیتونم برم. میتونم؟ خوشحالم که جایی را به جز اینجا نداری. الان که میمدم پیش تو چند نفر از توی تاریکی با من حرف زدن. چه گفتن؟ همونها را که پدرم گفته بود، اگر با ما نباشی میکشیمت. اونها را پدرت فرستاده بود، نه؟ قبلا کاشته بودشون، حد زده بود که اگر حرفشو قبول نکنم به اینجا میام. اسب نداشتن، نه؟ نه، من صدای اسبی نشنیدم. پس بلند شو بریم سر وقتشون، فرصت خیلی خوبیه. یماق سرزنشبار با آتمیش نگاهی کرد و به تلخی لبخند زد. به همین زودی حرف تو فراموش کردی؟ هیچ وقت هم از تو نمیخوام که کنار من تفنگ بکشی؟ آتمیش برخاست و گفت ها باشه، تو همینجا بمون تا من برگردم. نه آتمیش، اونها زن بچه دارن، تو جنون کشتن برد داشته. اون تفنگ ها را برای روز روشن نگه دار، نه شب تاریک و دشمن ناشناس. باشه، پس چای بخوریم. یماق خندید. بخوریم، پر رنگ، داغ. آتمیش آب گذاشت و نشست به تمیز کردن تفنگ ها. یماق به او پیوست. برای آتمیش شب دلنشینی بود، به خاطر آوردن شبهای دیگر، گپ زدن های طولانی با دوستی که زبان او را خوب میفهمید، شب را دلنشین تر می کرد. یماق ضمن کار کردن گفت یکیشون رو از صدا شناختم، اما صدای دو نفر دیگه هنوز توی کلم هست، بیرون نمیره مگر اون که بشناسه بشون. این چه برونی بودن، نه؟ اتفاقا این یکی که شناختم ایری بغوزیه، اما تازگی ها زیاد به این چه برون میاد و چند روزی پیش با من حرف زده بود راجع به خیلی چیزها. اسمش؟ ها، بچه خنگ. به هر حال سر راه منم سبز میشه و من احتیاج به صدا ندارم، بو میکشم. کشتنشون هیچ دردی رو دوا نمیکنه. من که دنبال دوا کردن درد مردم نیستم. این کار رو پدرم از آلنی خواسته. من میکشم فقط برای اون که راه ورود آلنی باز بشه. فکرشو بکن، حکیم شفابخش ما از روی نشه مریضهاش میگذره. تو دیوونه ای آتمیش؟ به خدا خواستم که دیوونه ای. من رو روزگار دیوونه کرده، این رو به خاطر بسپار یماق. ای دختی مرال عاقبت توانست راهی به خلوت آقایلر بیابد. آلنی گفته بود که شما به من خوندن و نوشتن رو یاد میدید،
و شما هنوز این کار رو نکردید، آیا حق دارم طلبکار باشم؟ بله دخترم، برای تو از گنبد کاغذ و مداد میارم و خوندن و نوشتن رو خیلی زود یادت میدم. همینجا به دیدنتون بیام؟ بله اینجا خوبه، صحرا از این بالا نگاه کردن حالی داره. صحرا رو از این بالا نگاه کردن حالی داره. تا یکی دو ماه دیگه یاد میگیری که نامه بنویسی و نامه های آلنی رو بخونی. آقایلر شما فکر میکنید آلنی کی برمیگرده؟ من فقط میدونم که برمیگرده. راهشو نمیبندن، خونشو نمیریزن، خدا میدونه. اگر مسئله فقط بستن راه باشه، آلنی راهشو به هر قیمتی که شده باز میکنه. اما اگر حرف از ریختن خون باشه، خون آلنی تمام صحرا را سرخ میکنه. صحرای سرخ درد بچه ها را درمون میکنه؟ دوست ندارید سوال کنم؟ چرا چرا، اما دیگه انتظار نداشته باش که برای هر سوالی جوابی داشته باشم. پس من اجازه میدید که چیزهایی ازتون بپرسم؟ البته، به شرطی که تو هم به من اجازه بدی هر چیز رو که نمیخوام جواب ندم. این حرف درسته که شما با گوگل ها